الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که دارای ملکه استنباط هست، یعنی ولو بالفعل استنباط حکم شرعی نکرده، ولیکن قوه قریبه به فعل دارد، نه قوه بعیده که فرد مستعدی است، سالها درس خونده، قوه بعیده دارد. یعنی اگر اصول را دوره کند میفهمد، قواعد رجالیه را بررسی کند میفهمد، قواعد فقهیه را بررسی کند میفهمد، و به دنبال آن متمکن از استنباط خواهد بود. این قوه بعیده بر استنباط هست. مقصود از کسی که دارای ملکه استنباط هست این هست که قوه غریبه دارد، مثل کسانی که اتخاذ رأی کردند در مقدمات، مثل مسائل علم اصول و مسائل علم رجال، و یا با مراجعه مختصر می توانند اتخاذ رأی قطعی بکنند. اینها که قوه غریبه به فعل دارند که استنباط حکم شرعی بکنند، آیا جائز است تقلید بکنند یا جائز نیست؟ که عرض کردیم مشهور گفتند جائز نیست. مرحوم آقای تبریزی به استناد اطلاق روایات فرمودند جائزه اینها تقلید بکنند. آقای سیستانی فرمودند اگر منابع استنباط پیششون هست و بدون حرج متمکن از استنباطند، سیره عقلائیه نداریم بر جواز تقلید در مورد اینها. اما اگر منابع استنباط فعلا پیششون نیست، در جایی هستند، در سفر هستند، در جایی هستند که فعلا منابع استنباط و کتب مورد نیاز در استنباط پیششون نیست، و یا اگر منابع استنباط پیششون هست، استنباط بر اونها حرجی است، سیره عقلائیه بر این هست که اینها می توانند رجوع بکنند به فتوای مجتهد دیگر و از او تقلید کنند. در بیان عقلا این مرسوم هست که افرادی که خودشان خبره هستند ولی بالفعل در این موضوع مورد ابتلا، منابع اعمال خبرویت نزد اونها فراهم نیست یا بر اونها حرجی هست اعمال خبرویت، رجوع میکنند به نظر خبره دیگر، که ما اشکال کردیم. آقای سیستانی فرمودن من دلیلم سیره عقلائیه است نه استصحاب. چرا؟ ایشون فرمودن استصحاب بکنیم که این آقا که قبلا ملکه استنباط نداشت جائز بود برش تقلید کردن، پس الانم جائز تقلید کردن، اولا اخص از مدعاست. ممکن است اون مجتهدی که جائز بود این آقا از او تقلید بکنه قبل از اینکه این آقا دارای ملکه استنباط بشه فوت کرده و الان اگر بخواهد این واجد ملکه استنباط تقلید کنه باید بره سراغ یک مجتهدی که جدید هست. در اینجا که نمیشه استصحاب کرد جواز تقلید را بر این واجد ملکه استنباط، از اون مجتهد اول جائز بود تقلید کند که او فوت کرده، از این مجتهد جدید جائز بود تقلید کند، این حالت سابقه متعقنه ندارد. که به نظر ما جواب اینه که ما مستصحبمون قضیه حقیقیه است، ما استصحاب میکنیم جواز تقلید از مجتهد را به نحو قضیه حقیقیه، کاری نداریم که این مجتهد زید است یا عمرو است. ما استصحاب نمی کنیم جواز تقلید از این مجتهد معین را، ما میگیم این آقا قبلن که فاقد ملکه استنباط بود فتوای فقیه در حق او حجت بود و بر او جائز بود تقلید از فقیه به نحو قضیه حقیقیه، و این حکم شرعی کلی را استصحاب میکنیم در حق این شخص. و حجیت فتوا که استصحاب میکنیم فرع بر تقلید نیست که بگیم این آقا قبلا تقلید نکرده بود، تقلید نکرده بود این شخص، ولیکن فتوای فقیه در حق او قبلا حجت بود، تقلید کرده بود یا نکرده بود کاری نداریم. به نحو قضیه حقیقی فتوای فقیه در حق این شخص قبل از این که درس بخواند حجت بود، استصحاب میگه هنوز هم حجته. و اما این اشکال دوم آقای سیستانی که شبیه اشکال شیخ انصاری است که شک در بقای موضوع فرمودن داریم، چون موضوع جواز تقلید ممکن است فاقد ملکه استنباط باشد که الان دیگر این واجد ملکه استنباطه، این رو جوابش رو دیروز عرض کردیم که ما همونطور که خدای سیستانی قبول دارن در استصحاب موضوع به نظر عرف رو باید ببینیم باقی هست یا باقی نیست، نه موضوع به لسان دلیل را. در لسان دلیل گفتن الماء المتغیر نجسون، این آب هم الان متغیر نیست، آیا این مانع از استصحاب نجاست این آب هست؟ نه، کسی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول داره مثل سیستانی، خب میگه که این آب دیروز نجس بود، تا تغییر حیثیت تعلیلیه است برای عروض نجاست بر ذات این ماء به نظر عرف. ولو شارع در لسان دلیل بگوید الماء المتغیر نجسون، ولیکن عرف میگوید این آب دیروز نجس بود چون متغیر بود، و احتمال میدهیم که هنوز هم بعد از زوال تغییر توسط تابش خورشید و یا سردی هوا هنوز هم نجس باشد. استصحاب میکنیم که هنوز هم نجس هست. اینجا هم همینطوره. ولو شارع گفته باشه العاجز عن الاستنباط یجوز له التقلید، ولیکن عرف اشاره میکنه به این شخص، میگه این آقا دیروز برای جائز بود تقلید، چون دیروز عاجز بود از استنباط، امروز تحصیلاتش به جایی رسیده که قادر بر استنباط، شک میکنیم هنوز هم جائز بر او تقلید یا نه، استصحاب میکنیم بقای جواز تقلید را. فقط اشکال این استصحاب اینه که استصحاب در شبهات حکمیه رو ما وفاقا لسید الخوئی و خلافا للمشهور نپذیرفتیم. از این بحث بگذریم. بحث دیگر که در اینجا مطرحه اینه که آیا تجزی در اجتهاد ممکن هست یا ممکن نیست. بزرگان تقسیم کردن اجتهاد را به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی. گفتن اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط جمیع احکام، و اجتهاد متجزی عبارت است از قدرت بر استنباط بعض احکام. ایراد گرفته شده بر این تعریف. اول این ایراد رو عرض کنیم، بعد بحث اجتهاد متجزی و امکان آن را بررسی کنیم. اشکالی که بر این تعریف گرفته شده، گفته شده که شما بزرگانی مثل محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و ثانی که شکی در اجتهاد مطلقشون نیست رو در نظر بگیرید، اینها هم گاهی در فقه دچار تردید میشن در یک حکم شرعی، و لذا در شرایع گاهی میاد میگه که فیه وجهان، فیه تردد، که امروز اصطلاحش این است که میگویند احتیاط واجب. احتیاط واجب همه جا ناشی از عدم فحص تام نیست. بله، برخی از احتیاط‌های واجب ناشی است از عدم فحص تام توسط این مجتهد، گاهی هم ناشی است از عدم اراده فتوا، با اینکه نظرش مشخص است، نظر فقهی دارد، نمیخواهد ابراز نظر بکند، مثل مواردی که مرحوم آقای خویی میفرمود حکم مسئله اینه، ولیکن ما به خاطر رعایت فتوای مشهور احتیاط واجب میکنیم. گاهی هم تعبیر میکنند به خاطر تسهیل امر بر مقلدین احتیاط واجب می کنیم که بتوانن به غیر رجوع کنن، که آیا جائز است در این سنخ از احتیاط واجب رجوع به غیر، با این که فقیه اعلم تخطئه می کند در مقام بحث نظر غیر را، آیا رجوع به غیر در این احتیاط وجوبی جائز است یا جائز نیست، این بحثش بعدن میاد. ولیکن فقیه در این دو مورد از احتیاط واجب قصوری ندارد، در یک مورد فحص تام نکرده، در مورد دوم فحص تام کرده، نظر دارد، ابراز نظر نمی کند. اما مورد سومی هم هست که واقعا این فقیه به نظر قطعی نمی رسد، چرا؟ برای این که چه بسا در یک مسئله جهات مختلف رو که حساب میکنه دچار تحیر میشه. مرحوم محقق همدانی در بحث این که المتنجس و منجسون ولو ما الف واسطه که مشهور قائلند، فرموده است که الحکم اندی موقع و تحیر و تردد. محقق همدانی، کسی که مرحوم آقای خویی با عظمت ازش یاد میکنه و میگه چه مواردی بوده است که محقق همدانی حل کرد مشکل بحث را. محقق همدانی در بحث منجسیت متنجس میفرماید الحکم اندی موقع و تحیر و تردد. خب پیش میاد فقیه بزرگی مثل محقق همدانی هم در یک بحث میگوید من دچار تردد هستم، به خاطر اینکه جوانب مختلف بحث رو میبینه. اینکه صاحب کفایه فرموده که اینها در تشخیص حکم واقعی دچار تردد بودند و الا تشخیص وظیفه فعلیه می دادند. بالاخره وظیفه فعلیه که اصل عملی چیست، براءت است یا اشتغال، در این تردید نداشتند. تردید این مجتهدهای مطلق احیانا تردید در تشخیص حکم واقعی بود. مجتهد مطلق ممکن است در تشخیص حکم واقعی گاهی دچار تردید بشود، مهم این است که در تشخیص وظیفه فعلیه دچار تردید نمی شدند. انصافا این درست نیست. گاهی در تشخیص وظیفه فعلیه دچار تردید می شدن. بله، این که آخرش میشه شبهه حکمیه قبل الفحص مجرای قاعده اشتغاله، یا میشه شبهه حکمیه بعد الفحص مجرای براءته. این که مجتهدهای متجزی هم میفهمن، این که نیاز به استفراغ وسع نداره در این مسئله فقهیه. بله مسئله فقهیه، شما استفراغ وسع هم نکنید وظیفه فعلیه تان مشخصه، شبه حکمیه قبل الفحصه باید احتیاط کنید، بعد الفحصه براءت داره. این که استفراغ وسع نیست، اون حکمی که فقیه استفراغ وسع می کند تا آن را استنباط کند، این درست نیست بگوییم که دچار تردید بودند در حکم واقعی آن، ولیکن حکم فعلی را استفراغ وسع کرده بودند و استنباط کرده بودند. نخیر، اون حکمی که نیاز به اعمال اجتهاد و استفراغ وسع دارد واقعا درش دچار تردید شده بودند. تردیدها گاهی ناشی از احاطه به مطالب بیشتره. افرادی که سطح اطلاعاتشون محدوده خیلی از مواقع زودتر تصمیم میگیرن و زودتر به نتیجه میرسن. افراد با اطلاعات بیشتر تهافت ها را میبینن، نتایج هر حکمی رو بهش توجه دارن، دچار تحیر میشن. ولذا به نظر ما این اشکال جوابش منحصر به این هست که بگیم مجتهد مطلق کسی است که توانایی علمیش در حد متعارف باشد در مسائل شرعی، لا یقل لا تقل خبرویته عن المتعارف فی جمیع المسائل. خبرویت این مجتهد در تک تک مسائل فقهی از حد متعارف کمتر نیست، ولو در برخی از مسائل به خاطر نتایج غریبه و غیر قابل التزام یک مطلب دچار تردید و تحیر شده است، اما خبرویتش کمتر از افراد متعارف نیست. متعارف در اهل خبره چه مقدار توانایی دارند در استنباط؟ این آقا از اون افراد متعارف کمتر نیست. مجتهد مطلق این است دیگر. بالاخره ما مجتهد مطلق داریم یا نداریم؟ اگر مجتهد مطلق نداریم، فقط خدا عالم است به قول مطلق، که بحثی نداریم. فرض اینه که مجتهد مطلق داریم. مجتهد مطلق که داریم، در این حال میبینیم که همین مجتهدهای مطلق چه بسا با قوتی که دارن در برخی از مسائل دچار تحیر و تردد میشوند. ولذا به نظر ما تعریف مجتهد مطلق اینه که من لا تقل خبرویته عن الحد المتعارف لأهل الخبره فی جمیع المسائل. یا باید اینو بگیم، یا باید بگیم که المجتهد المطلق من له قدرت الاستنباط فی جل المسائل. بله، طبعا اجتهاد مطلق در زمان شیخ طوسی با اجتهاد مطلق در این زمان متفاوت هست، بلکه اجتهاد در زمان شیخ طوسی مختلف است از اجتهاد امروز. این که فردی امروز بگوید اطلاعات من از علم اصول در حد معالم هست، مگر اونها چی داشتن که من ندارم؟ نه، این درست نیست. اونها مثل پزشک زمان قدیم میمانند. شخصی بیاد در حد پزشکی زمان شیخ الرئیس بگوید من تخصص دارم، خب امروز مصداق اهل خبره در طب نیست، با توجه به اینکه مطالب مورد نیاز بیشتر شده است. در فقه هم همینه، در اصول هم همینه، با توجه به سعه استدلالات، سعه مسائل و سعه شبهات. بله، فقیه در زمان شیخ طوسی اگر به همون حد بماند جوابگوی این مباحث نیست. طبعا مصداق فقیه در زمان حاضر نخواهد بود، و الا فقاهت در زمان اصحاب، در زمان ائمه قطعا وجود داشته. کشی میگه اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یصح عن جماعت و اقروا لهم بالفقه والعلم. شش نفر از اصحاب امام باقر علیه السلام رو ذکر میکنه، شش نفر از اصحاب امام صادق علیه السلام را، شش نفر از اصحاب امام کاظم علیه السلام را، حالا 18 نفر هستند. و میگه وقالوا افقه الاولین والآخرین زراره، اونها هم فقها بودن، اما نیاز موارد مورد نیاز در این که شخص فقیه بشود اون روز محدود بود. و هر حال پس ما مجتهد مطلق داریم، ولیکن معنای مجتهد مطلق این نیست که در هیچ مسئله دچار تحیر و تردد نشه، نه این نیست. اما راجع به مجتهد متجزی، مجتهد متجزی بحثه که اصلا اجتهاد متجزی ممکن هست یا ممکن نیست. دو اشکال شده راجع به امکان اجتهاد متجزی. اشکال اول اینه که گفتن ملکه امر بسیط، ملکه شجاعت یا هست یا نیست، ملکه استنباط یا هست یا نیست. میشه بگیم زید نصف ملکه شجاعت رو دارد؟ نه، یا ملکه شجاعت دارد یا ندارد. همینطور نمیتونیم بگیم زید نصف ملکه استنباط را دارد، یا ملکه استنباط دارد یا ندارد. این اشکال رو جواب دادن، گفتن ملکه از امور مشککه است، شدت و ضعف داره. ملکه شجاعت گاهی ملکه شدیده شجاعت میشه رستم، گاهی ملکه ضعیفه شجاعت میشه سرباز گمنام. ملکه سخاوت گاهی ملکه شدید است میشه حاتم طائی، گاهی ملکه ضعیف است میشه مثل شما. ملکه استنباط هم همینطوره، گاهی ملکه شدید است گاهی ملکه ضعیف است. ملکه شدیده استنباط میشه مجتهد مطلق که اونم دارای مراتب است، که مرتبه اشدش میشه مجتهد مطلق اعلم، گاهی هم ملکه ضعیف است که میشه مجتهد متجزی یا مجتهد مطلق ضعیف. به نظر ما درسته که ملکه شدت و ضعف داره، اما بهتر بود اینجور جواب داده بشه که ملکه استنباط به لحاظ موارد استنباط متعدد میشه. ملکه استنباط این حکم شرعی، ملکه استنباط اون حکم شرعی چرا متعدد نباشد؟ مثل ریاضیدان، کسانی که قدرت بر حل مسائل ریاضی دارند، خب اینها خب به لحاظ موارد مختلف مسائل ریاضی ملکهشون متعدده. یکی ملکه حل این مسئله ریاضی رو داره، یکی ملکه حل اون مسئله دیگر ریاضی رو داره. چون مسائل ریاضی هم متنوع، هم پیچیدگی های بعض مسائل ریاضی بیشتره، ولذا افرادی هستن ملکه استنباط مسائل ریاضی آسان را دارند، افرادی هستن ملکه حل مسائل ریاضی را ولو پیچیده آن را دارند. مجتهد متجزی هم این طور هست که ملکه استنباط مسائل آسان رو داره، یه مقدار که مسئلش سخت بشه دیگه میبینیم نمیتونه از پسش بر بیاد. اگر واقعا وجوب نماز نیاز به استنباط داشته باشه که نداره، حالا مثال درست بزنید، اگر یه مسئله نیاز به استنباط داره، بله این آقا واجد ملکه استنباط این مسئله است. آخش نیاز به اجتهاد دارد یا ندارد؟ وجوب نماز که نیاز به اجتهاد ندارد، از یقینیات و ضروریات هست. اون چه که نیاز به اعمال اجتهاد داره معناش اینه که همه نمیفهمن. این آقایی که درس خونده توانایی پیدا کرده این مسئله رو بفهمه، در این مسئله مجتهده. صاحب کفایه اینجا یه مطلبی فرموده، فرموده که آقا اصلا نگید اجتهاد متجزی ممکن است یا ممکن نیست، قطعا ممکنه، بلکه هر مجتهد مطلقی یک زمانی مجتهد متجزی بوده و الا تفره لازم میاد. دیروز ملکه اجتهاد نداشت، امروز صبح برخاست ملکه اجتهاد مطلق پیدا کرد، این نمیشه، این تفره است. شیئاً فشیئاً افراد مجتهد مطلق میشن، پس در یک فتره‌ای باید مجتهد متجزی باشن. خب عادتاً همینه که صاحب کفایه فرموده. تعبیر این که تفره لازم میاد و تفره محاله، این تعبیر جالبی نیست، چون از نظر عقلی مشکل نداره. به اعجاز طلبه متوسل شده به اهل بیت، ناگهان ابواب فقه بر او باز شده، دیروز مطالب درس رو نمیفهمیده، مثل اون طلبه‌ای که میگن درس شیخ انصاری رو نمیفهمید، متوسل شد، باز کردن بر او ابواب اجتهاد رو، فرداش آمد شروع کرد اشکال کردن. خب این میشه، تفره لازم نمیاد، ولی عادتا اینطور نیست، عقلا مشکل نداره، چون چه اشکالی داره؟ تا حالا ملکه نداشت، حالا ملکه شدیده و مطلقه دارد نسبت به استنباط احکام. مثل سایر ملکات، دیروز اصلا ملکه شجاعت نداشت، امروز شده دارای ملکه شدیده و مطلقه شجاعت. امکان عقلی داره، ولی در ملکه استنباط چون نیاز به تجربه و تحصیل داره، عادتا همین جوره که صاحب کفایه فرموده. اشکال دوم به اجتهاد متجزی اشکالی است که صاحب مباحث الاصول مطرح کرده، فرمودن که آقا فقه ابوابش به هم مرتبطه، احادیثش به هم مرتبطه، کسی که توان استنباط جمیع احکام را ندارد اصلا نمیتواند اطمینان پیدا کند به فهم خودش در بعض مسائل. از کجا اون مسائلی را که استنباط نتوانسته است بکند تأثیر نداشته باشد در فهم این مسائلی که میخواهد استنباط بکند؟ ما در ابواب فقهیه میبینیم گاهی یک بحثی در یک باب دیگری است تأثیرگذار هست در ابواب دیگر فقه. این اشکال جوابش اینه که این ربطی به اجتهاد متجزی نداره. این مجتهد مطلق هم میگه استنباط بعض احکام نمیتونه بکنه مگر با مراجعه به جمیع موارد روایات و ابواب، چون شاید در ابواب دیگر یک مسئله‌ای باشه یا یک روایتی باشه فهم او تأثیر بگذاره در استنباط این حکم شرعی که الان به دنبال استنباط آن هست. و جواب از این اشکال اینه که گاهی انسان احتمال نمیده که در برخی از ابواب یک مسئله‌ای هست، یک روایتی هست که اگر او رو میدید و بررسی میکرد راجع به این مسئله نظرش عوض میشد. خب بحث هلال، آیا دیدن ماه در یک شهر کافیه برای شهرهای دیگر که در بعض شب با اون شهر بلد رؤیت مشترک هستن، یا کافی نیست باید در شهر خود مکلف قابل رؤیت باشه؟ میخواد استنباط کنه این بحث فقهی رو. حالا مراجعه به روایات حدود و قصاص و دیات نکرده چون احتمال نمیده در روایات اون ابواب مباحث و مسائل اون ابواب چیزی باشه که در بحث هلال تأثیرگذار باشه. عملا هم همین طور است دیگر، همه ابواب رو که نمیبینن بزرگان در هنگام اعمال اجتهاد و فتوا. بله، انسان اگر احتمال بده که با فحص بیشتر روایات بیشتری پیدا کند، فروع بیشتری را اگر بررسی کند در جمع‌بندی کلیش از یک مسئله تأثیرگذار باشد، حتما باید این راه رو دنبال کنه. ما گاهی یک مطلب رو می‌خوایم پیدا کنیم در باب خودش نیست. آیا زنی که می‌ترسد که حامل شده باشد حق دارد دارویی بخورد که موجب سقط جنین احتمالی می‌شود یا حق ندارد؟ خب این روایتش در باب حیض، مناسب هست که در ابواب جنایات، ابواب دیات روایت باشه. در باب حیض که جاریه ای اخرت تمس از زمان عادتش گذشته و خون ندیده، مولای او به او دوایی میده تا او جنین احتمالیش رو سقط کنه، چون خوف حامل شدنش از حضرت فرمود این جایز نیست. در ابواب حیض این هست، ولذا احتمال بدیم در غیر این باب یک حدیثی است، یک فرعی است که اگر اون حدیث را ببینیم، اون فرع را بررسی کنیم، در نظر فقهی ما در این بحث تأثیر گذار باشد، حتما باید دنبال کنیم. اما احتمالش باید عقلایی باشه. خیلی از موارد احتمالش عقلایی نیست، ولذا هیچ لطمه‌ای به مقام استنباط نمیزنه. این راجع به امکان تجزی در اجتهاد و وقوع اجتهاد متجزی هست. اما این مجتهد متجزی وقتی به نظر قطعی رسید، ببینیم آیا فتوای او حجت یا نه. آی خویی فرموده برا خودش حجته، برا دیگران حجت نیست. چون مجتهد متجزی مصداق فقیه به قول مطلق نیست، ولذا در مرجع اجتهاد مطلق شرطه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.